بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشویم لازم است به مسئله‌ای که اخیراً واقعاً فاجعه‌ای بود در افغانستان واقع شد و جهان اسلام رو تکان داده اشاره کنم. روز اول اسفند ماه چند روز قبل از این در یکی از پایگاه‌های آمریکایی‌ها در افغانستان تعدادی از قرآن‌های مجید رو به آتش کشیدند. این مسئله آهسته آهسته به بیرون درج کرد و قوغایی در افغانستان شد. تظاهرات به قدر زیاد بود و حمله به مراکز آمریکایی‌ها که اونها برای جلوگیری عده‌ای رو کشتند و زخمی کردند. عدد کشته ها من در بعضی از جرائد دیدم به 20 نفر رسید و مجروحینم عده زیاد. سران کشورهای اسلامی محکوم کردند. ندیدم که عربستان سعودی محکوم کنه، ولیکن بسیاری از کشورهای اسلامی محکوم کردند و آمریکایی‌ها، حتی رئیس جمهور آمریکا دیدن اوضاع خیلی خراب شده، عذرخواهی کردند. ولی عذرخواهی چه فایده داره؟ مردم افغانستان میگن که باید ببینید چه خاصی مرتکب این شدن مجازات بشن. کسی بیاد پدر انسان رو به قد برسونه بعد بگه عذر میخواهم، این که کافی نیست. آتش زدن قرآن از قتل پدر ما مهمتره. با عذرخواهی که درست نمیشه. و از آن بدتر این است که معلوم شد همون کاپیتولاسیونی که در زمان شاه برای آمریکایی‌ها در مجلس شورای اون زمان تصویب شد و امام در مقابلش اون قیام جانانه رو کرد، معلوم شد اونها هم گرفتار شدند. و مفهومش این است که هر جرمی سربازان آمریکایی، نفرات آمریکایی مرتکب بشن، قابل محاکمه در دادگاه‌های افغانستان نیستن. خودشون باید تصمیم بگیرن. همین کاری که در ایران انجام دادن و باعث اون قیام عظیم شد و یکی از نقاطی که باعث قیام شد همین مسئله کاپیتولاسیون زمان شاه بود. به هر حال معلوم شد که دیگه افغان هم نمیتوانن محاکمه کنن اونها رو، مجازات کنن. و همین امر سبب شده که یک صدا بگن باید بیگانگان از کشور ما بیرون برن. و این اثری است که ظاهر شده و خیلی خوبه. به هر حال ما به شدت این امر رو محکوم میکنیم و کشورهای اسلامی که سکوت کنند در مقابل این به خاطر ملاحظه اربابانشان، اون کشورهای اسلامی رو هم محکوم میکنیم. الله اکبر، الله اکبر،
الله اكبر، 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 الله اكبر،
و نتیجه‌ای که می‌توانیم از جریان بگیریم خلاصه کنم این است که تا این بیگانگان که مخالف اسلام، مخالف مقدسات اسلام در کشورهای اسلامی هستند، همین مشکلاته. در عراق به صورت اون جنایات هولناک در میاد که در تاریخ بشر سابقه نداشته. این همه بچه های محصل دبستانی رو به آتش کشیدن و تکه پاره کردن و اون همه کارهای تروریستی در اونجا به اون صورت، در جای دیگه آتش زدن قرآن، در جای دیگه مشکلات دیگر برای مسلمانان، تا اینها در کشورهای اسلامی هستند همین برنامه است. باید مسلمانان همت کنند و اونها رو از کشورهای خود انشاءالله بیرون کنند. به حول قوه الهی. اللهم صل على محمد و آل محمد. به مناسبت بحث حرمت فسوق برای محرم، ما وارد بحث مفاخره شدیم. اگر نظرتون باشد، دیروز یک کلامی از مرحوم صاحب جواهر من نقل کردم که ایشون می‌فرماید مفاخره حتما ملازم به سبابه، یعنی در مفاخره دشنامم هست. چرا؟ برای اینکه میگوید من دارای این امتیازم، تو فاقد این امتیازها هستی. من این نقطه های ضعف رو ندارم، تو دارای این نقطه های ضعف هستی. بنابراین همیشه یک مفهومی درش یا منطوقی هست و این داخل در عنوان سبابه. ما عرض کردیم مسئله این گونه نیست. مسئله مفاخره رو ساده ازش رد شدن. مفاخره اقسامی داره، گاهی به صورت کراهت منهای حال احرام، که حال احرام حرمت همش حرامه، ولی در غیر حال احرام مفاخره گاهی مکروهه، کما اینکه در روایات و آیات هست ان الله لا يحب كل مختال فخور. خدا دوست ندارد آدم متکبر فخر فروش را. بله دیگه، فخور یعنی فخر کننده دیگه. خب مبالغه باشه، غیر مبالغه شما همینطور. در روایات اسلامی هم زیاده که نهی از مفاخره شده. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حدیثی که در قرر الحکم نقل شده، در اونجا تعبیر جالبی دارن، میفرمان الافتخار من صغر الاقدار، افتخار کردن به خاطر عقده حقارت. این صغر الاقدار چیزیست که امروز اسمشو عقده حقارت میذارن، در درونش احساس حقارتی میکنه. برای جبران این حقارتی که در درون احساس میکنه، هی افتخاراتش میشمره، من اینطورم، پدرم اینطوره، برادرم اینطور است، نمیدونم تیراندازی اینطوری بلد هستم، نوشتن اینطور. اینا میخواد عقده حقارتشو برطرف کنه. الافتخارو من صغر الاقدار. البته این در حد ذاته از روایات متعدد آیات استفاده میشود، کار زشتیه و واقعا هم خودستایی در عرف عقلا هم کار زشتی، جز رذایل اخلاق شمرده میشه. ولی اگر توأم باشد با تحقیر و ایزا و ازلال دیگری، ازلال بازال دیگری میخواد ذلیل کنه، تحقیر کنه، اذیت کنه، انتقام بگیره، اگر توأم با اینها باشه حرام میشه. اینم قسم حرامش منهای مسئله احرام. اما بعضی اقسام هم داره که نه تنها حرام نیست، مطلوبه و گاهی هم واجبه. اون مواردی است که برای معرفی خود لازم میشه، مثل همون که در ذهن آیونم بود، داستان علی ابن الحسین سلام الله علیه در شام. انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من ضرب خراطیم الناس حتی قالوا لا اله الا الله، انا ابن من بعد الی آخر ضرب برمحین و هاجر هجرتین و اینقدر انا فرمود که دیگه مردم دادشون برآمد. پس این کیست که این حرفا رو میزنه؟ خب اونجا گفته بودن ما خارجی ها، خارجی یعنی غیر مسلمان. جمعی غیر مسلمان قیام کردن و ضد حکومت اسلامی، حکومت اسلامی لشکرکشی کرده، اونها رو در هم کوبیده و اینا اسیران خارجی هم. بعد فهمیدن نه، فرزندان پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، داد مردم درآمد. خودشو معرفی کنه منتها به زبان افتخاره، لسان افتخاره، ولی برای معرفی خیشتنه. در خطبه شیخ شقیه، اما والله لقد تقمصها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا ینحدر ان السید ولا یرقا الیت تیر. سیلاب حکمت از کوسار وجود من سرازیر است و همای بلند پرواز اندیشه ها به قله رفیع وجود من نمی رسد. اینا افتخاراته، اما افتخاری است که برای معرفیه، واجب است امام اینها رو بگه، اتمام حجت بر مردم بکنه. یا در جای دیگر که میخواد مردم رو دعوت بکنه برای فراگیری علم، میفرماید سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعلم به طرق السماء من طرق الارض. انا اعلم به طرق سما من طرق الارض. خب اینا افتخاراته، ولی افتخاریست در جاییست که یک پیشوا خودشو باید معرفی کنه به مردم و مردم رو بشناسن. مردم نمیدن این دریای علمه. الان ضربت ابن ملجم بر فرق مبارک شرود آمده و میخواد با مردم خداحافظی کنی، سوال کنن هرچی میخوان قبل از آنی که امام از دست بره. خب این باید خودش بگه، باید بگه انا علمو به طرق سما من طرق الارض. یه داستانی هم هست، شاید بعضی شنیده باشه، من اجمالش میخوام براتون نقل کنم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 49 بهار الانوار در حالات حضرت رضا سلام الله علیه نقل میکنه، صفحه 174. جریان این است که شخصی از یاران حضرت به نام حسن ابن محمد نوفلی میگه من خدمت حضرت رضا بودم، یه وقت دیدم یاسر خادم وارد شد. یاسر رابطی بود بین مأمون و بین امام علی ابن موسی رضا و کان یتولی امر ابوالحسن، متولی امر حسن، این رابطی بود. عرض کرد آقای من مأمون به شما سلام رسونده و میگه جانم به فدای تو. عده‌ای از ارباب مقالات و از ادیان مختلف و علمای بزرگ ملل گوناگون و مذاهب گوناگون میخوان بیان جمع شدن پیش من، اگر شما صلاح بدانید فردا تشریف بیارید و جواب سوالات اینها رو درباره اسلام ادیان بدید. اگرم دوست ندارید نیایید، اگرم میخواید ما میایم خدمت شما. در اینجا این پیغامو گفت و رفت. حضرت به نوفلی فرمود چی فکر میکنی؟ آیا فکر میکنی مقصود مأمون از اینکه جمع کرده علمای ادیان مختلف چیه؟ نوفلی میگه گفتم فدایت شوم، جوئل تو فداک یورید الامتحان، میخواد شما رو امتحان بکنه و بدانه چند اندازه علم نزد شما هست. بعد نوفلی احساس خطر میکنه ولی میگه بنای بدی چیده، این ارباب ادیان آدمهای پشت هم انداز هستند و حرف حساب به گوششون نمیرد و بالاخره من احساس خطر میکنم در این برنامه که مأمون چیده است. امام یه جمله فرمود، تبسمی کرد، فرمود نوفلی تو میترسی که اینها من رو محکوم کنن؟ لا والله، ما خفت علیک قط، هیچ من در این چیزها نمیترسم. او میگه من نمیترسم ولیکن امیدوارم که انشالله پیروز بشید. حضرت فرمود میخوایی بفهمی که مأمون متا یندم المأمون، که مأمون پشیمان میشه؟ میگه عرض کردم بله. میفرمود و حضرت فرمود وقتی ببیند که من با اهل تورات به توراتشون احتجاج میکنم و بر اهل انجیل به انجیلشون و بر اهل زبور به زبورشون و سابعین رو با زبان عبرانی سخن میگم و آتش پرستان رو به فارسی با اونها صحبت خواهم کرد و استدلال خواهد کرد، رومیان رو با رومی صحبت میکنم و ارباب مقالات رو به لغاتشون صحبت میکنم و من راه رو بر همه اونها میبندم و دائره اونها رو ابطال میکنم تا اینکه حرفم رو بپذیرن، اون وقت مأمون میفهمد ان الموضع الذي هو بسبيله ليس بمستحق له، اون وقت میفهمه که شایسته خلافت نیست و شایسته خلافت دیگری است. فان ذلك تكون الندام منه، پشیمان خواهد شد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خب در اینجا هم باز امام خیلی افتخارات بیان فرموده، امام علی ابن موسی رضا، من با اونها چنین میکنم، با اونها چنان میکنم، همه رو محکوم میکنم. خب یه فرد عادی این حرفا رو در شرایط فعلی بگه، میگیم داره افتخاراتی داره، میشمار برای خودش. ولی خب این نوفلی که ترسیده فرد امام محکوم میشه، در میان این آدمهای قهرمان خطرناک چه سرنوشتی امام پیدا خواهد کرد؟ خب باید امام خودشو معرفی کنه، بگه نه تر، مثلا این طور نیست که مأمون خیال کرده یا تو خیال میکنی. فعلا بله گاهی هم این طوریه، این البته اون نیست، مصداق اما به نعمت رب کفردس نیست. به هر حال گاه میشود یا بگید بیان نعمت الهیه، یا بگید نه معرفی خیشتنه، یا بگید هشداریست که مردم بیان استفاده بکنن. شخص باید مقامات خودشو بیان کنه، بگه من این کاره هم، مزایای وجودی خودشو بگه. این گاهی واجب میشه، واجب است باید بگن. حالا اینا اسمش مفاخره نذارید، ولو در لباس مفاخره است، اسمش بذارید معرفی کردن. و جواب این که اینی که من عرض کردم، چون خیلی جوانها در این باره سوال میکنن که چرا علی علیه السلام میگه ینحدر عن السیل ولا یلقا الی الطیر، چرا میگه؟ باید اینا روشن بشن که این در مقام معرفی خیشتن است کسانی که حق ناشناس بودن. ما از این ور تاریخ به علی علیه السلام نگاه میکنیم، خب میشناسیم تا اونجایی که میشه. اونا از اون ور تاریخ نگاه میکردن، هنوز علی را نشناخته بودن در میانشون و باید معرفی کنن. به هر حال هدف این است، آنچه صاحب جای فرموده به عقیده ما نمیشود قبول کرد که همیشه مفاخره حرام است، چون توأم با سبابم هست. حضرت فرمود مدینه گفتی و کردی کباب. بگذرم و اما بریم سراغ الهادی عشر یازدهمون. بله، امر اولو گفتم، امر دومم گفتم. امر دوم استدلال بقیه اقوال بود که اونها رو ذکر کردم. اگر به صورت امر اول نگفتم، اون امر اوله الادله على سایر الاقوال. و اما امر دوم حقیقت المفاخره و احکامها و اقسامها فی حال الاحرام و فی غیر حال الاحرام. این دو امر تمام شد، میریم سراغ یازدهم. در حال احرام معرفی کردن خیشتن حرام نیست، گاهی واجبه. اونی که حرامه مفاخره ایست که مذمومه، یا حرامه یا مذمومه، هر دو قسم. بله، میگن مفاخره نیست اینها، اسمش نیزایید مفاخره. ولی لباس ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، لباس لباس مفاخره است. حالا بگید معرفیه دیگه، ما در الفاظ با شما نزاعی نداریم، این نزاع لفظیه. خیلی داریم مفاخره در حالات ائمه زیاده، درست در میان اصحاب ائمه بوده، در قرآن هم هست مفاخره که میکردن راجب امارت المسجد الحرام و من آمن بالله، که قرآن نازل شد و در مقابل این مفاخره ترجیح داد علی علیه السلام و خدمات علی علیه السلام. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن الاخر. هست زیاده، من دو سه نمونه رو به عنوان مثال عرض کردم. و اما اجازه بدید الهادی عشر یازدهمین تروک احرام رو بخونیم. الجدال، عبارت امام رحمت الله علیه اینه و هو قول لا والله و بلا والله. جدال فل جمله حرام است مسلم، همه قائله در حال احرام. اما مصداقش چیه؟ اون محل بحثه. و هو قول لا والله و بلا والله و کل ما هو مرادف لذالک، هر چیزی که مرادف این باشه. فی ای لغت کان، لا والله یعنی نه، اینی که تو میگی نیست، والله اینی که من میگم هست. او میگوید زید، آمن میگه لا والله ما جا، یا اون انکار میکنه میگه فلان کس اینطور نیست، میگه بلا والله اینطوری هست. کلمه لا والله ولا بالله بدون زید نیست، یا برای نفی چیزیه یا برای اثبات چیزیه. ولو که در کلمات این به صورت مستقل ذکر شده، کلمات فقها، ولی حتما زیدی داره. لا والله و بلا والله و کل ما هو مرادف لذلک فی ای لغت کان. ازا کان امام تصریح میکنه فی مقام اثبات امر او نفیه، میخواد یه چیزی اثبات کنه، طرف مقابل قبول نداره، میگه بلا والله لقد کان کذا، یا میخواد چیزی نفی کنه، طرف مقابل قبول داره، میگه لا والله لم یکن کذا. ولو کان القسم به لفظ الجلاله او مرادفه فهو جدالون، اگر به لفظ جلاله باشه جداله، والله باشه. والاحوت الهاق سایر اسماء الله تعالی، احوت الهاق سایر اسماء الله تعالی است، مثل چی؟ کررحمان و رحیم و خالق السماوات و نحوه ها، بالجلاله بالجلاله، الحاق بالجلاله جار مجرور متعلق به الحاق، و الاحوت الحاق اینها بالجلاله. و اما القسم به غیره تعالی من المقدسات، قسم به غیره تعالی من المقدسات، قسم به قرآن بخوره، قسم به پیغمبر بخوره، قسم به حضرت زهرا سلام الله علیها بخوره، فلا یلحق بالجدال، جدالی که در احرام حرامه قسم های دیگر نیست. ممکن یه قسم دروغی بخوره حرام باشه، اما اون جدالی که در احرام حرامه اون نیست. خیلی این کلامه میگن رحمان و رحیم، اینا صفات الله اسمه، رحمان و رحیم اینا صفاته، بله اینا صفاتی است که جانشین اسم میشود. این که میگیم اسماء الله الحسنا 70 تا از همین صفات دیگه، همین صفات، یا در دعای جوشن 1001 اسم از اسماء الله هست، این 1001 غیر از اللهش بقیه همه صفاته، این صفاتی است که جانشین اسم میشه. خب میرسیم، حالا فرو خیلی داره این مسئله، 4 مسئله هم پشت سرش امام بیان فرموده، تمام جزئیاتش تشریح شده، عجله نکنید. اول بریم سراغ اصل جدال. اصل جدال حرامه، مسلمه. منهای تفسیرش چیه؟ جزء محرمات حال احرامه. همه علمای اسلام هم اجماع دارن. علت اجماع هم میدونید چیه؟ چون مصرحه در قرآنه، چیزی که در قرآن باشه این دیگه اجماعی میشه. در آیه 197 بود دیگه، الحج و اشهر و معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، صریح قرآنی، ولذا اجماع همه علماء اسلام هم هست. جدال در غیر احرام حلال داریم، حرام هم داریم. و جادل هم بلتی یا احسن، اینکه حرام نیست. عجله نکنید، این خیلی بحث داره، بذارید من هم آیات رو بگم، هم حکمش در غیر احرام، هم در حال احرام، هم اقسامش. این یه مسئله خیلی پر گفتگویی هست. و اما سوره بقره است، آیه 197 سوره بقره بود. خب یک کلامی از جواهر نقل کنم و یک کلامی هم از مستند کوتاه و بس بقیه میمانه انشاءالله برای فردا. مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 359 اونجا بحث مفصل داره، چندین صفحه بحث میکنه درباره اون مصداق جدال، چندین صفحه. اون فسوق اینقدر بحث نداشت. ایشون در جلد 18 صفحه 359 میگه ول جدال کتابن عطف قبله، یعنی یحرم الجدال، الجدال یعنی یحرم فی حال الاحرام، الجدال کتابن و سنتن و اجماعن و قسمه. هم قرآن مجید آیه 197 سوره بقره بود، هم سنت روایات زیاد و هم اجماع به قسمه، اجماع منقول و اجماع محصل. بعد راجع به این که مصداقش چیه بحث میکنه. و قال فی المستند، مرحوم صاحب مستند جلد 11 صفحه 384 میگه و حرمته من حیث الاحرام ثابته. مسلم میگیری دیگه، بحث هم روش نمی کنه، فورا وارد در مصداق میشه، یعنی ارسال مسلم میکنه. و انما الخلاف فی المراد منه، جدال چیه؟ ما انشاءالله اول میریم سراغ آیه قرآن و جدال در لغت معنی میکنیم و در آیات دیگر، بعد میریم سراغ روایات و مصداق جدال ببینیم چیه. و سلام الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.